رساله اول قرنتیان فصل 6 آیه اول. آیا کسی از شما چون بر علیه دیگری ادعایی دارد جرأت دارد پیش ظالمان برود و نه نزد مقدسان؟ موضوع صحبت این است، بدعت آزادی. پولس رسول تحت هدایت روح القدس در این رساله در مورد گناهانی که باعث میشه تا فرد از کلیسا بیرون انداخته بشه عبور میکنه و میرسه به موضوع دیگه ای، و این بدعتی بود که در کلیسا گذارده شده بود در مورد آزادی و امروز هم در کلیساها وجود داره و هر از گاهی در بین کلیساها دیده میشه، بدعت آزادی. و اون اینه، این نظر که به عنوان یک مسیحی من آزادی مسیحی دارم و در نتیجه هیچ محدودیتی و قانونی برای من وجود نداره در زندگی مسیحیم، بدعت آزادی. من به عنوان مسیحی آزادم و ادعا میکنم که میتونم هر کاری دوست دارم انجام بدم. اما اگر بگید یه شیوه زندگی وجود داره برای مسیحیان، اصولی برای زندگیشون در زندگی مسیحیان که کتاب مقدس گفته، به عنوان مثال از دنیا باید جدا باشیم، دنیاویگرا نباشیم، بدعت آزادی، میگه نه، من آزادم، من تحت شریعت نیستم، هیچ اصول و قانونی وجود نداره برای من، این شریعت مداریه. و حتی در بعضی از کلیساهای خوب نیست متاسفانه این نظر احمقانه رو میبینید، هر چیزی که رفتار اونها رو بهتر میسازه و ما رو از دنیا جدا میسازه و مقدس میگردونه، این افراد میگن این شریعت مداریه و در واقع نمیدونن شریعت مداری چه هست، نمیدونن تعریف درست اون چه هست و میگن من مسیحم، مسیحی شدم و آزاد هستم. در اینجا پولس رسول با این موضوع برخورد میکنه و اون رو توضیح میده. نکته اول، به نظر میرسه که این ربطی به مطلب نداره و این در مورد رفتن به دادگاه هست علیه یک ایماندار. آیه 1 تا آیه 10، آیه 11 تا 13 پاسخی هست به بدعت آزادی، و بعد آیه 14 تا به 20 پاسخی هست در مورد گناه به ویژه زناکاری که چگونه پیشگیری کنیم. بخش اول در مورد رفتن به دادگاه هست، دادگاه مدنی علیه یک ایماندار مسیحی، و این نیز ربط داره به همون بدعت آزادی. آیه 1، آیا کسی از شما چون بر علیه دیگری ادعایی دارد یا شکایتی دارد در کلیسا جرأت دارد پیش ظالمان برود و نه نزد مقدسان؟ نکته کلیدی این واژه است، جرأت دارد. یعنی آیا هیچ یک از شما اعضای کلیسا اینقدر شجاعه، اینقدر بیخیاله که این کار را انجام بده، که شکایت کنه علیه یک مسیحی دیگه که فکر میکنه فریبش داده و غیره، و بره پیش یک بی ایمان، پیش ظالمان؟ یعنی کسی از شما میتونه تا این حد جسور باشه این کار نابجا رو انجام بده؟ در کلیسای قرنتوس کسانی بوده که دوست داشتن هر جوری دوست دارن زندگی کنم و از فرصتی استفاده میکردم، و جامعه قرنتوس یا کسانی که درون بودن و مسیحی شده بودن اوضاعشون کاملا عوض شده بود. اینا وقتی که مسیحی میشدن باید بتخونه رو ترک میکردن، بتها رو کنار میذاشتن، به بتخونه نمیرفتن، و این باعث میشد که کارشون از دست بدن، درآمدشون از دست میدادن. شاید اینها بسیار افراد حرفه‌ای بودن در کارشون، اما مغازشون بسته میشد زیرا اگر به بتخونه نمی‌رفتن اجازه نداشتن کار کنن، زیرا همه اون مغازه‌ها ربط داشت به اون بتخونه‌ها و در نتیجه بیکار شدن. حالا عده‌ای از مسیحیان مینا کمک میکنن در کلیسا، ولی بعضی از اونها سوء استفاده میکنن، به اونها مغازه میدن، کار میدن و غیره، اما اجاره رو بالا میبرن و جای زیادی بود تا به یک دیگه ظلم کنن و سرم کلا بذارن و از این رفتارهای ناشایست، و این اتفاق افتاد. البته تعداد اونها کم بود در اعضای کلیسا، اما این یکی از مشکلات کلیسای قرنتوس بود. حالا ربط این به موضوع بدعت آزادی این است که این افراد هر کار که دوست داشتن انجام می دادن، مثل بقیه. پس اگر یکی از اونها مسیحی بود و به اونها بدهکار بود، بلافاصله می رفتن به دادگاه و شکایت می کردن و می گن با خودشون این حق منه، من می خوام حق خودم رو بگیرم، اگر پولم رو ندی از تو شکایت می کنم. این دیده این افراد بود در کلیسای قرنتوس و پولس برهانهای زیادی علیه این دید می آره. آیه دو، آیا نمی دانی که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ و اگر دنیا از شما حکم یابد، آیا شما شایسته قضاوت کوچکترین موضوعات نیستید؟ سوال این که ما چگونه دنیا را قضاوت می کنیم؟ بر اساس آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده، به نظر میرسه که مسیحیان در زمانی که خداوند ما عیسی مسیح بازگرده، خداوند به اونها چنان تغییر ایجاد میکنه که اونها کاملا همرأی با خداوند میشن در رأی و قضاوتی که انجام میده و ما ایمانداران کاملا با رأی خداوند هم نظر هستیم. بدین معناست که ما در اون زمان دنیا رو قضاوت خواهیم کرد. وقتی که دلهایمون کاملا پاک میشه، هر آنچه که ضروریه میدونیم تا کاملا ببینیم که رأی خداوند کاملا پارسایانه است و با اون کاملا هم رأی باشیم، بدین معناست که دنیا رو قضاوت خواهیم کرد. و این اشاره داره به وضعیت ما مسیحیان تا به شکل ابدی پارسا بگردیم. و بعد پولس از این استفاده میکنه، میگه با این وضعیت آیا شما میرید نزد افراد بی خدا و شکایت میکنید علیه مسیحیان؟ و اینا چیزهای کوچیکی هست. انتهای آیه دو، آیا شما شایسته قضاوت کوچکترین موضوعات نیستید؟ اینا موضوعات کوچیکی بود در بین مسیحیان که به خاطرش میرفتن نزد دادگاه و شکایت میکردن علیه برادرانشون. آیه سه، آیا نمیدانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ تا چه رسد به امور روزگار؟ به چه شکل فرشتگان را قضاوت خواهیم کرد؟ ظاهرا فرشتگان سقوط کرده و ما ایمانداران در اون روز خواهیم بود، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح اونها رو قضاوت میکنه و ما نیز کاملا با رأی او موافقت خواهیم کرد. پس این وضعیت ما هست. عده‌ای از مفسران نظرشون اینه که حتی ما ایمانداران مسیحی مقاممون برتر از فرشتگان مقدس نیز خواهد بود. آیه چهار، پس اگر در موضوعات روزگار دادرسی دارید، آیا آنانی را که در کلیسا حقیر شمرده می شوند می نشانید؟ برای شرمندگی شما می گویم، آیا در میان شما یک نفر دانا نیست که بیتواند در میان برادران خود حکم کند؟ بدون شک چون این فردی هست در کلیسا. آیه شیش، بلکه برادر با برادر به محاکمه می رود و آن هم نزد به ایمانان. پولس میپرسه آیا کسی نیست که بتونی این موضوع رو بررسی کنه در کلیسا؟ سپس به دلیل اصلی میرسه که چرا نباید این کار انجام بدن. آیه 7، در واقع الان شما در کل ایرادی است که با یکدیگر مرافعه دارید. در کل ایرادی است، یعنی یک ایراد اصلی هست. در این زمینه کاملا شما اشتباه کردید که برید علیه یک دیگه شکایت کنید. به چه علت؟ با آیه 7 دقت کنید. چرا مظلوم شدن را ترجیح نمی دهید؟ و چرا فریب خوردن را ترجیح نمی دهید؟ یک ایماندار راستین در این موضوعهای کوچک و کم ارزش کوتاه میاد. آنچه که در کلیسا روی داده و بین دیگر ایمانداران، یک ایماندار راستین کسی هست که صبر و بردباریش زیاده و میبخشه و اگر بهش بدی بشه قصد نداره انتقام بگیره و میگذره. اما عده‌ای از اینا هستن در قرنتوس که میگن نه، من حاضر نیستم حتی در چیزهای کوچیک از حقم بگذرم. و این همش ربط داره به اون بدعت آزادی، کسی که مسیحی شده اما حق خودش رو همیشه باید بهش برسه و حاضر نیست ذره چیزی رو از دست بده و صبر و بردباری نداره و گذشت درش نیست. آیه 8، بلکه شما ظلم می کنید و فریب می دهید و این نیز به برادران خود، و این عده‌ای از اعضای قرنتوس، کلیسای قرنتوس بود. پس این آیات اولیه رب داره به اون موضوع اصلی که پولس در این فصل بهش اشاره میکنه و اون هم بدعت آزادی هست. انسانی که خودو آزاد میدونن تا هر کاری دوست دارن انجام بدن و علیه دیگر برادرانشون در کلیسا حتی شکایت میکنن به اعضا بی ایمان. آیه 9 و 10 بسیار مهمه و اینها در فصل قبل حتی بهش اشاره شده. آیه 9: آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمیشوند؟ ظاهرا پولس میگه دی از شما مسیحی نشدید، شما ظالمان هستید و وارث ملکوت خداوند نیستید. فریب مخورید، زیرا بی افتان، کسانی که این گناه رو میکنن و توبه نکردن، بت‌پرستان، زناکاران، شهوانیان و همجنس بازان و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد، چون این افرادی هیچ جایی در ملکوت خداوند ندارند. اینها تحول روحانی رو تجربه نکردند. فهرست گناه دوباره تکرار شده و چنان که در فصل قبل بود. آیه 11 ادامه میده این مطلب رو. همجنس بازان واژه یونانی هست و واژه یونانی اینه مردانی که خود رو بدل به زن میسازن و همجنس بازان. سپس به آیه 11 میرسیم. پولس میگه و بعضی از شما چنین بودید، اما شسته شده، یعنی خداوند شما رو بخشیده، اون ذات قدیمیتون در شما داره نابود میشه و مقدس گردیده و عادل شمرده شدید. در زمان تحول روحانی این اتفاق روی داد، شما بخشوده شدید و دارید مقدس میشید، خداوند به شما یک ذات تازه داده و پارسا شمرده شدید به نام عیسی خداوند و به روح خدای ما. در اینجا سه بخش از رستگاری بهش اشاره شده: بخشش، مقدس شدن یعنی متحول شدن، و پارسا شمرده شدن. پارسا شمرده شدن یک اعلام قضایی هست از سوی خدای زنده و حقیقی. او ما را پارسا محسوب میکنه، اعلام میکنه که ما مسیحیان در مسیح پارسا به حساب میایم به خاطر کاری که خداوند ما عیسی مسیح انجام داده برای ما مسیحیان. او اعلام میکنه که در دید او، در دادگاه او، ما بیگناه هستیم و شایسته رسیدن بهش هستیم. به این معناست که پارسا شمرده شده اید. و چه برکات عالی هست که مسیحی شدن به ما میرسونه. بخشوده شده، مقدس شده، تحول ایجاد شده در ما و در نظر خداوند پارسا اعلام شده. به نام عیسی خداوند که بهای رستگاری رو پرداخت و به روح خدای ما که نوزایی رو در دل ما ایجاد کرد. اکنون به آیه 12 میرسیم و در اینجا پولس با این بدعت آزادی برخورد میکنه و پولس به این شکل شروع میکنه و میگه همه چیز برای من جایز است. آیا چنینه؟ همه چیز برای من جایز است. استثناهای زیادی وجود داره و این واژه حقیقت نداره. مطالب زیادی هست که برای من مسیحی جایز نیست. پولس به اونها اشاره کرده و به عده دیگه نیز اشاره خواهد کرد. پس به احتمال زیاد این کلام پولس رسول نیست. وقتی که میگه همه چیز برای من جایز است، اینها کلامی هست که اون افرادی که به بدعت آزادی اعتقاد داشتن بیان میکردن. این کلام اوناست. اونا مرتب میگن همه چیز برای من جایز است. این بدل شده به شعار اونها. اگر کسی اونها رو میگرفت که در حال گناه و دنیاویگرای، اونا با افتخار میگفتن همه چیز برای من جایز است. البته تا حد این موضوع حقیقت داره، اما اونها این رو درست درک نکرده بودن. مشخصه که زیر پا گذاردن شریعت خداوند و ده فرمان جایز نیست. به آیه 9 و 10 نگاه کنید. آیا نمیدانید که ظالمان وارث ملکوت خداوند نمیشوید؟ آنچه که اشاره شده بی‌عفتی بت‌پرستی، زناکاری، شهوترانی، همجنسبازی، دزدی، تمکاری، میگساری، فحش دادن، ستمگری، اینها جایز نیست و اکثر اونها علیه شریعت خدای زنده است و مشخصه که همه چیز برای من مسیحی جایز نیست. البته آنچه که رسم و رسوم یهودیت بود، اون محدودیت های غذا و لباس و نوشیدنی ربطی به ما مسیحیان نداره. البته چیزهای دیگه ای هم هست که جایز نیست. بگذارید به مشروب خوری فکر کنیم. در آیه 10 گفته شده میگساری. کسی ممکنه بپرسه میگساری کدومی که از 10 فرمان رو میشکنه؟ مسیحیان در گذشته میگفتن که میگساری هر یک از اون 10 فرمان رو میشکنه و اگر اونها رو به شکل مستقیم نشکنه باعث شکستن دیگر احکام میشه. برگردیم آیه 12 وقتی که میگه همه چیز برای من جایز است تا جایی که اونها علیه شریعت خداوند نیستن و ما کاملا باید شریعت خداوند رو حفظ کنیم. اما استثناهای دیگه نیز وجود داره. اما هر چیز مفید نیست. همه چیز برای من جایز است اگر اونها باعث شکستن شریعت خداوند نشن، اما هر چیز مفید نیست. نفعی به کلیسای خداوند نمیرسونن یا به زندگی یک مسیحی و در واقع مضر میباشن. بدون شک هیچ نفعی ندارن و در نتیجه باید بیرون باشن. همه چیز برای من رواست اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. به این صورته که پولس این بدعت آزادی رو کاملا کنار میزنه. چیزهای زیادی هست که به کلیسای خداوند نفعی نمیرسونه و به کلیسا ضرر میرسونه. ما اغلب در مورد موسیقی صحبت میکنیم، موسیقی دنیوی که به کلیسا میارن و نفعی به کلیسا نداره و باعث سردرگمی ایمانداران میشه و اینا تفاوت دنیا و کلیسا رو نمیدونن و ممنوع شده و از جای اشتباهی و احساسات اشتباهی رو در بدن ایجاد میکنه و با چیز دیگه ای ارتباط داره. به این شکل که اینها روا نیست. هر چیز دیگه که باعث بشه که شما بر شما تسلط یابه، شما به اون عادت کنید و معتاد بشید، این مضره. همه چیز برای من رواست اما اون ماشین بسیار گرون قیمت به شکل اخلاقی ممکنه مضر نباشه اما به کلیسا نفعی نمیرسونه. و این استاندارد زندگی یک مسیحی است. کسانی که به بدعت آزادی گرویده بودن این مطلب رو درک نمی کردن و در واقع نمی دونن آزادی مسیحی چه هست. آیا می دونید آزادی مسیحی چه هست؟ اولا آزادی از شریعت یهودیت، یعنی اون آداب و رسومی که مربوط به قضا بود و سنت هاشون، همه اون سنت ها اشاره داشت به مسیح. دوما آزادی از تسلط گناه بر شما، زیرا خداوند در زمان تحول روحانی به شما یک ذات تازه میده. پس شما آزاد شدید از اسارت اون گناهانی که بهشون عادت داشتید. شماره 3 آزادی مسیحی، یعنی شما میتونید آزادانه بدون واسطه برید نزد مسیح. نیازی به کاهن ندارید، نیازی به کشیش ندارید، نیازی به یک میانجی دیگری ندارید. اینا آزادی یک مسیحی است. آزادی از لعنت خداوند، آزادی از مجازات گناهانتون. کسانی که میگن من آزادی مسیحی دارم در واقع درک نمی کنن حتی الفبای کتاب مقدس چه هست و الهیات مسیحیت چه هست. آزادی از مجازات، محکومیت و جهنم، آزادی از ترس از مرگ. اینها چیزهایی است که خصوصیات آزادی مسیحیه، نه اینکه هر چرا که دوست دارم انجام میدم و هر چه که خواستم خواهم داشت. آیه 12 همه چیز برای من جایز است اما هر چیز مفید نیست. پولس چنین میگه، میگه شما میگید همه چیز برای من رواست اما استثنای دیگه در اینجاست، نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. آیا یک چیزی هست که شما بهش معتاد شدید. به عنوان مثال مثل سیگار کشیدن یا مشروب خوردن یا اعتیاد به مواد مخدر، حتی اعتیاد به فضای مجازی، اعتیاد به پورنوگرافی و یا چیزی که وقت شما رو هدر بده، هر چیزی که شما رو تحت قدرت خودش بیاره جایی در زندگی یک مسیحی نداره. همه چیز برای من رواست، اما نمیگذارم که چیزی بر من تسلط یابد. آیا چیزی هست که شما به اون معتاد شدید؟ یک مسیحی نباید اجازه این رو بده. اولا اگر شریعت خداوند رو میشکنه این جای در زندگی نداره. دوما آیا نفعی به کلیسا داره؟ سوما آیا من به اون معتاد شدم و اون من رو تحت تسلطش آورد؟ و البته مطلب دیگه ای نیست وجود داره که بعدن پولس بهش اشاره میکنه و اونو در فصل 10 آیه 3 بهش اشاره کرده. فصل 10 آیه 23: برای من همه چیز مجاز است، اما همه چیز مفید نیست. همه چیز رواست، اما همه چیز بنا نمی کند. همه چیز باعث بنای خانه خداوند و یا کلیسا نمیشه، بلکه برعکس کلیسا رو پر میکنه از افراد ظاهری و ریاکار. پس سه استثناء در اینجا وجود داره. اولا اگر علیه شریعت جایی نداره، دوما اگر نفعی به کلیسا نمیرسونه و غیره. در آیه 13 به ادعای دیگه‌ای نیز اشاره میشه: خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک. این دقیقاً چیزی که این افراد میگفتن و این کلام پولس رسول نیست، زیرا داره اینو نقض میکنه. پس یک ضرب المثل است در بین این افراد و اونا چنین میگن: خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک. و معناش اینه: خداوند شکم به من داده و خداوند خوراک، پس بذارید تا دلمون میخواد بخوریم و کیف کنیم، شکممونو پر کنیم، هرچی که دوست داریم انجام بدیم، اشتهای خود رو کاملا سیر کنیم. این حرف پولس نیست، بلکه این حرف این افرادی که بدعت آزادی دارن و از آزادی مسیحیشون استفاده میکنن. میگن خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، این شعار منه، این حرف اونهاست. و بعد پولس به اونها پاسخ میده: اما خدا این و آن را فانی خواهد ساخت، یعنی هم شکم و هم خوراک را. میگه آیا نمیدونید آنچه که شما میگید برای اکنونه؟ اون خوراک برای اینکه شما رو زنده نگاه داره و هدف غایی شما شکمتون نیست که در پی این باشید که هر چی میخواهید اکنون داشته باشید، برای شما این مسیحی نیست. شما مسیحی شدید، شما هدف غایی تری دارید، شما به ابدیت باید نظر داشته باشید، بدنی که رستاخیز خواهد کرد، آینده، پاکی و قدوسیتی که در ابدیت وجود داره که خدای زنده به شما عطا میکنه. اینها چیزهایی که ما بهش باید ارزش بدیم. ما برای اکنون و شکممون زندگی نمیکنیم. خوراک برای شکم و شکم برای خوراک. و پولس میگه بیا داشته باشید خداوند اینها رو نابود میکند. اما جسم برای زنان است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای جسم. جسم یا بدن شما برای خدای زنده و حقیقیه، نه فقط بدنتون، بلکه ذهن، اندیشه، دل، احساسات، کل وجود شما به خداوند عیسی مسیح تعلق داره. شما یک مسیحی هستید و این است که باید زندگی شما رو اداره کنه که چه بخورید و چه بنوشید و چه انجام دهید. همه چیز باید بعد اعتدال باشه، نه اینکه تا خرخره بخورید و یا انرژی و توان خود رو هدر بدید برای چیزهای بیهوده. مشخصه که نه، زیرا کل بدن شما، کل وجود شما برای خداونده و برای خدمت به او. تا هوشیار باشید و آماده باشید تا او رو خدمت کنید در ملکوتش. اما جسم برای زنان نیست، برای شهوات جسمانی نیست، بلکه برای خداونده، خدایی که قدوسه و خداوند برای جسم. خداوند ما عیسی مسیح رنج کشید برای ما مسیحیان تا بار دیگر در زمان بازگشت جسم ما رو رستاخیز بده، و او اکنون از شما مراقبت میکنه اگر بدنتون رو به او بدید، برای او زندگی کنید. آیه 14 ببینید چگونه دلیل میاره: آیا هرگز وسوسه شدید که دنبال ناپاکی و گناه برید؟ به این آیات دقت کنید. در اینجا درمانی هست برای هر نوع از ناپاکی و یا رفتار گناه آلود و این دلیل بسیار قوی است. با آیه 14 دقت کنید. و خدا خداوند را برخیزانید و ما را نیز به قدرت خود خواهد برخیزانید. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضاء مسیح است؟ کلیسای مسیح بدن مسیح بر روی زمین. او در میان ما نیست، او در جلال است. اما در روی زمین توسط چه کسانی دیده میشه؟ کلیسای کاتولیک میگه توسط پاپ کاملا احمقانه است. این کفرآمیزه. نماینده مسیح بر روی زمین چه کسانی هستند؟ کلیسای او، یعنی همه مسیحیان راستین، همه ما. آنچه که مردم در ما میبینن آن چیزی که از مسیح میبینن. آیا نمیدانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ پا، دستها و بخشهای بدن خداوند ما عیسی مسیح بر روی زمین. اون وقت چگونه با این شرایط میتونید اعضای مسیح را برداشته اعضای فاحشه گردانید؟ چگونه میتونید با کسی دیگه غیر از همسر خودتون نزدیکی کنید وقتی که بدن شما نماینده مسیح بر روی زمین است؟ و چه کار دهشتناکی. و اگر به این شکل به بدن خود فکر کنید، هرگز به دنبال زنا نمی روید. آیه 15. پس آیا اعضای مسیح را برداشته اعضای فاحشه گردانم؟ اعضای بدن مسیح با چیزی کاملا ناپاک بپیونده. و بعد پولس قوی ترین واژه رو که در زبان یونانی هست به کار میبره و ترجمه شده هرگز، هرگز، مبادا. آیه 16. آیا نمیدانید که هر که با فاحشه بپیوندد یک تن میشود؟ زیرا میگوید هر دو یک تن خواهند بود. آیه 17. اما کسی که با خداوند بپیوندد یک روح است. اون رابطه نزدیکی که ما مسیحیان داریم به لحاظ روحانی با خداوند عیسی مسیح، این رابطه بسیار نزدیکه، مثل یک پیونده. و در این شرایط چگونه میتونیم با کسی وارد زنا بشیم؟ آیه 18. از زنا بگریزید، از اون وحشت داشته باشید. حتی تصاویر پورنوگرافی و تماشای اونها، از اینها بگریزید. هر گناهی که آدمی میکند بیرون از بدن است. بدین معنا که تقریبا هر گناهی که شما انجام بدید به غیر از زنا، این روی بدن شما به شکل مستقیم تأثیر نمیذاره. به عنوان مثال اگه دروغ بگید تأثیر رو بدنتون نداره. اگه طمع داشته باشید و یا افتخار کنید و یا حسد بورزید، اینا روی بدن شما تأثیری نداره. هر گناهی که انجام بدید بده، شما رو به جهنم میاندازه اگر بخشوده نشده باشه، اما علیه بدنتون نیست، با این استثناء. البته قتل علیه بدن هست و ضرر رسوندن به بدن، اما اکثر گناهان علیه بدن نیست، با این استثناء. اما زناکار بر بدن خود گناه می‌ورزد. شما کل بدن خود رو، نه صرفا جسمتون رو، بلکه کل وجودتون رو، اندیشه خود رو، قدرت تفکر رو، احساساتتون، اراده خود رو، با اون رو فروختید به چیزی کثیف، چیزی غیر از مسیح. بدن خود رو به گناه دادید. به این شکل که زناکاری گناهیست علیه بدن. آیه 19. و یا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید. اگر یک مسیحی هستید، بدن شما معبده و روح القدس در اون ساکنه. اونو خدای زنده و حقیقی به شما داده. انتهای آیه 19 میگه شما از آن خود نیستید. برای درک این بذارید یک مثالی برای شما بزنم. فرض کنید شما یک کاسبی دارید، یک مغازه دارید و بعد اوضاع و شرایط اقتصادی بسیار بد میشه. شما ضرر میکنید، بدهکار میشید و بدهیتون زیاده و دارید همه چیز رو از دست میدید و باید مغازه رو ببندید. اما کسی میاد و میگه من میام با شما شریک میشم. مغازه تو نفروش، من همه ی بدهیاتو میدم، تو به کارت ادامه بده، اما این مغازه به من تعلق داره، همه ی بدهیاتو میدم، تو فقط برای من کار کن. اکنون شما یک شریک دارید و او کل بخش اقتصادی کار رو گرفته و شما فقط کار میکنید و این وضع شما رو بسیار راحت کرد. حالا بعد از چند هفته کسی میاد و شما میرید به اون فرد میگید فلانی من یک کاسبی دارم، میخواید با من شریک بشی؟ به اون فرد میگه بله، و شما کار و کاسبی خودتون میدین به این شریک جدید. اما این کار و کاسبی شما نبود، به شما تعلق نداشت، این کسی دیگه ای اومده اینو از شما خرید، اون شریک شما بود، اون همه بدهیار شما رو داد، این مغازه به شما تعلق نداشت که اونو به کسی دیگه ای بدید. حالا این تصویر به شما کمک میکنه درک کنید پولس چه میگه. آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست، که از خدا یافته اید و از آن خود نیستید؟ خداوند عیسی مسیح شما رو بازخرید کرده، شما به او تعلق دارید، شما خود رو به او داده اید و از این هم باید شاد باشید. حالا زناکاری چه هست؟ چیزی که به شما تعلق نداره بدید به دشمنان مسیح و شما نمیتونید این کار رو انجام بدید. به این شکل به این گناه فکر کنید و اگر به این شکل به بدن خود نگاه کنید دیگه نمیتونید به راحتی زنا کنید و یا اون تصاویر کثیف رو روی اینترنت تماشا کنید. و این قوی ترین برهانی تا ما از این گناه دوری کنیم، اون تصاویر پورنوگرافی کثیف که روی اینترنت و تلویزیون هست. پولس به ما دلیل میده که چگونه با اینها مقاومت کنیم. زیرا که به قیمتی خریده شدید، پس خدا را به بدن و به روح خود تجلیل نمایید که از آن خدا میباشند.